بسم الله الرحمن الرحیم. امروز تاریخ 29 شهریور سال 1400 هست. درس خارج حج 127 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما علی مولانا امام العصر، و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مرحوم شیخ طوسی در لهایه صفحه 219 در شماره مسئله 86 طبق شماره گذاری ما می فهمد بلا یجوز للانسان السید ولا الاشاره الی ولا اکل ما صاده غیره، یعنی جایز نیست شخص محرم صید کند، این اولا، و همچنین جایز نیست برای او اشاره کند به صید برای دیگران تا اونها برن صید کنن، و همچنین خوردن گوشت صیدی که دیگری صید کرده بر شخص محرم جایز نیست. مرحوم شیخ طوسی در تهذیب عبارتی دارد در رابطه با همون، می فهمد قال الشیخ رحمه الله و سید البره یحرم علی المحرم. مراد از این شیخ در عبارت تهذیب شیخ مفید، یعنی شیخ طوسی نقل میکنه که از شیخ مفید، که شیخ مفید فرموده است که شکار حیوانات بیابانی و صحرایی بر شخص محرم حرام. در ادامه استدلال میکند به این آیه شریفه، آیه 97 سوره مائده، میخواند قال الله تعالی احل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم وللسیاره و حرم علیکم صید البحر ما دمتم حرما و اتقوا الله الذی الیه تحشرون. صید خب دو جوره، یه صید حیوانات صحرایی داریم، آنند آهوی را شکار میکند، یه صید حیوانات دریایی داریم، ماهی شکار میکنه. آیه شریفه میفهمید برای محرم شکار حیوانات دریایی مانی نداره، غذای دریایی برای بهره برداری شما محرم ها و برای کاروانیان بلا مانع است. اونی که حرام است شکار حیوانات صحرایی هست، یعنی غیر دریایی، اونم مادامی که در حالت احرام هستید بر شما حرامه، از احرام که خارج شدید اونم بلا مانع میشه. بعد میفرماید که اتقوا الله الذی الیه تحشرون، بترسید از اون خدایی که روزی محشور میشوید به سوی اون خدا. خب همین آیه شریفه استدلالا کافی هست که بر شخص محرم صید را حرام کرد. البته علاوه بر اون روایتی هم شیخ نقل کرده در تهذیب جلد 5 صفحه 300، روا موسى بن القاسم المحمد بن عمر بن يزيد المحمد بن عزافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه السلام قال واجتنب في احرامك صيد البر كله ولا تاكل مما صاده غيرك ولا تشر اليه فيصيده. تمام اون سه تا فقره را در همین روایت آورده. یک، در احرام که هستی دوری کن از شکار کردن حیوانات صحرایی. دیگر این است که از گوشت حیوانی که دیگری شکار کرده شما نخور. سوم، اشاره نکن به شخص دیگری که برود حیوانی را صید بکند. اشاره به صیدم ممنوع شد در این روایت. خب هر سه اینها را بیان کرده. مطلبی که در اینجا هست اون است که اینکه صید حرام است، صید حیوان، کدام حیوان؟ کدام حیوان صحرایی؟ حیوانات حرام گوشت یا حلال گوشت؟ و همینطور حیوانات مثلا اونا که اهلی باشن بعد از مدتی مثلا وحشی شدن یا به عکس، اونا هم حرام استوریه. مرحوم صاحب جواهر این بحث را آورده است در جواهر جلد 20 صفحه 165. ایشون می فرماید که از صید و الحیوان الممتنع، صیدی که ما بحث داریم عبارت از اون صیدی است که مربوط است به حیوانی که وحشی هست. الممتنع یعنی ممتنع از این است که انس با ما بگیرد، وحشیه، از آدم فرار میکنه. بعد هم فرمودد که خواه حلال گوش باشد یا حرام گوش باشد، کما اینکه علامه در قواعد تعمیم داده، گفته تفاوت نمی کند که اون صید ما حلال گوشت باشد یا حرام گوشت باشد. و یک قید بالاصاله هم اضافه کرده علامه در قواعد، گفته این که ما گفتیم ممتنع باشد یعنی ذاتن وحشی باشد. با این قید دو چیز را خواسته افاده بدهد. یکی این که گاهی وقتا حیوانی هست ذاتن وحشی نیست، اهلیه، شتر هست، گاو هست، ولی در اثر یک عوارضی این حیوان میشه وحشی، توحش پیدا میکنه، قبول وحشیگری میکند، فراری میشه. این حیوان از بحث ما بیرونه، یعنی شکار این حیوان گرچه وحشیت ولی وحشی بالاصاله نیست، وحشی بالعرس هست. شکار این حیوان حرام نیست، خوردن گوشتین هم حرام نیست. به عکس گاهی وقتا حیوانی وحشی هست ولی در اثر عوارضی اهلی شده، مثلا آهو را، بچه آهو را آوردن در خونه نگهداری کردن، اهلی کردن، الان مانوسه، ولی ذاتن آهو وحشیه. این آهویی که الان اهلی شده بالعرب، این داخل در بحث ما هست، یعنی شکار چنین آهویی هم حرام بر محرم. پس قید بالاصاله برای رساندن این دوتا مطلب هست که وحشی اهلی که وحشی شده از بحث صید بیرون، و عکس وحشی که اهلی شده و داخل در بحث هست. بعد می فرماید که راوندی فرموده است که این تعریفی که شده یعنی حیوان ممتنع حلالن او حرامن، این صیدش حرامه، این تعریف کنه مورد اتفاق همه هست، مثلا مذهب ما همین هست. خب اگر حرف راوندی را بپذیریم، معنای حرف راوندی این است که کنه اجماع بر این مطلب، اشعار به اجماع داره، کنه همه قبول کردن که حیوان ممتنع، خواه حلال گوشت خواه حرام گوشت، بالاصاله، ممتناش بالاصاله باشد، او داخل در بحثه. بعد از این مطلب مطالبی را صاحب جواهر ادامه میدن. بعد میفرماید که ولیکن با همه این حرفایی که ما گفتیم، راونده گفته از مذهب مثلا شیعه این هست، شبیه اجماعی هست، در اینجا شیخ طوسی مخالف با این مسئله هست. البته در مثلا شرایع محقق گفته قیلی خلاف این را گفته است. مراد از قیل صاحب جوان یه شیخ طوسیه. شیخ طوسی در کتاب مبسوط بنابر نقلی که برایش صاحب جواهر شده گویا مبسوط در اختیارش نبوده، میگه در محکیه مبسوط شیخ طوسی فرموده، علاوه بر اون شیخ هم ظاهرا تنها نیست و اکثر هم نسبت داده، و علاوه بر اون خود مصنف ما هم در نافع همین حرف شیخ را انتخاب کرده. شیخ طوسی فرموده است که یشترطو ان یکون حلالا، شرط بحث ما این است که این حیوان ممتنع حلال گوشت باشد، پس حرام گوشت هم از بحث ما بیرونه. خرگوش را شکار کند، شیر را، پلنگ را شکار کند، اینا از بحث ما بیرونه. صاحب جواهر میفهمه که بلکه میتوانیم شاهدی هم برای شیخ بیان بکنیم. شاهدش را اینجوری بگیم، بگیم که از آیه شریفه حرم علیکم صید البر ما دمتم حرمان، که از این آیه تبادر میکند که حرام است بر شما خوردن صید صحرایی مادامی که شما محرم هستی. یعنی که انه بگیم بستر خوردنه، حرام است بر شما صید از این بابت، یعنی اکل این حیوانی که صید شده از بیابان، این حرامه. البته مادامی که شما در حال احرامید، بعد از احرام حرام نیست بر شما. خب اگر تبادر و این چنینی داشته باشد، طبعا این مربوط می شود به حلال گوش، حرام گوش خارج میشه. چرا؟ چون اکل حرام گوش چه در احرام باشیم چه در غیر احرام باشیم حرمتش باقیه. نمیشه ارنبنا گوشت ارنب حرامه، گوشت به اصطلاح شیر حرامه، چه حالا در حال احرام باشی چه در حال احرام نباشی. ایشون میگه شاید بتوانیم بگیم که متبادر از این آیه شریفه که میگه حرام است بر شما، مثلا خوردنش حرام باشه، اکل حرام باشه. اگر کسی این تبادر را از صاحب جواهر بپذیرد که بسیار خوب، دلالتش روشن. و اگرم کسی نپذیرفت و اشکال در این معنا کرد، به نظر میرسد میتوانیم کمک بگیریم از صدر آیه. صدر آیه که میگه حیوان دریایی بر شما شکارش حلاله، خوردنش حلاله، و حل لکم صید البحر و طعامه، اونجا صید را آورده، طعامش هم آورده، یعنی صید این حیوانات دریایی خوردن اینها برای شما مباحه. که نه، صدر آیه دلالت میکند که خوردن بلا مانه. ذیل آیه هم، ادامه آیه هم که میگه حرم علیهم صید البر، اونجا هم میتونیم بگیم که اونم مربوط به خوردن هست. یعنی مادامی که محرم هستید خوردنش حرامه، ولی وقتی از احرام بیرون آمدید مانعی نداره. که اونجا هم بحث در خوردنه. صدر آیه مربوط به خوردنه، ادامه آیه مربوط به خوردنه، پس مربوط به حیوان محلل داره صحبت میکنه. تنها ظهور در حیوان محلل داره، هم صدر و هم ذیل دلالت دارد بر این مطلب. پس بنابراین صید حیوان محرم ظاهرا از بحث بیرون هست، چونطور که مرحوم شیخ طوسی فرمودن. مرحوم صاحب حدائق، ایشان برخلاف صاحب جواهر میخواد بگه که مثلا هم محلل را شامل هم محرم را. ایشون در حدائق جلد 15 صفحه 137 میفهمد المراد من السید المحرم حال الاحرام اختلف کلام الاصحاب رضوان الله علیهم بالمعنى المراد من السید في هذا المقام. کلمات بزرگان در توضیح و تفسیر این سید اختلاف دارد. ظاهر کلام عده که اون عده یکشون محقق در شرایع است و علامه در ارشاد، یعنی بزرگانی هستند این چنین که در میان این گروه هستند، اونها فرمودن که انه الحیوان الممتنع، مراد صید اون حیوانی که امتناع دارد وحشی هست اون حرامه، و این عام از این که حالا حلال گوش باشد یا حرام گوش باشد. البته محقق در نافع فرمودد که حیوان محلل ممتنع مورد بحث است، همون چیز صاحب جوارم نقل که در نافع، یعنی نظر محقق در نافع با شرایع متفاوته. در شرایع مثلا محلل را این چیز قرار نداده بلکه حیوان ممتنع را گفته که ظاهرش تعمیمه، ولی در نافع گفته است نه حیوان محلل که ممتنع هست اون مورد بحثه. در هر حال در ادامه صاحب حدائق می‌فرماید که حالا این عبارت رو یا مال خودش یا جای نقل می‌کند، میگه ولا یخفا ان الظاهر من الاخبار هو تحریم الصید عام من ان یکون محللا او محرما. می‌فهمد ظاهر روایات که میگه صید حرام هست این عام هم حلال گوش را شامله و هم حرام گوش را، هر دو را شامله، بخصوص این قسمت آخر روایات که این قسمت آخرش این فرمود واستنفی احرام که صید البره کله یا کلهی، شما از صید بیابان اجتناب بکن، از همش کل تأکید کرده که نه از همه اینها اجتناب بکن. خب این روایت تمون که اولم خوندیم دیگه از شیخ طوسی در تحصیب گفتیم صفحه 300 هست، همونه روایت عمر بن یزید، میگه این قسمت وشتن فی احرام که سیدل برکلهی، این کل که انه این قسمت اخیرش تأکید داره که انه هر نوع حیوانی شکارش ممنوع هست، حالا چه حلال گوش باشد و چه حرام گوش باشد. به نظر میرسد که اگر شخصی مثل صاحب جواهر یا حالا ما هم بیان کردیم که صدر آیه راجع به عکد صحبت میکند، اگر اون قرینه را شما پذیرفتید که آیه مربوط به حلال گوش صحبت میکند حرام گوش بیرون است، طبعا میتوانیم بیم مراد از این روایت هم همینه، اجتنب در احرامت صید بری را و همینطور جایز از صید بر نه برای خوردن هست، یعنی که انه هدف و قرد از اینها خوردن هست و اینها ظهورش در محلل می شود، حلال گوش می شود و حرام گوش از بحث بیرون می شود. به نظر می رسد همونطور شیخ طوسی فرمودن بحث در محلل باشه و صرف اینجا حالا کلهی آورده است، کلهی در اینجا قرینه نمی شه که یعنی چه حلال گوش چه حرام گوش، نه اون قبلی بر هر چیز دلالت داشت کل تأکید همونه. اگر شما گفتی که ظهور مثلا صید البحر در اکل، خب کلی هم مربوط به همون حلال گوش میشه. اگر اون رو نپذیرفتید خب بگید تعمیم داره، کلی هم باشه یا نباشه تعمیم داره. در هر حال به نظر ما فرمایش شیخ بهتر قابل پذیرش است، بحث در حیوانات محلل هست. خب در مسئله بعدی که مسئله 87 هست، در اونجا شیخ میفرماید که با در صفحه 219 نهایه میفرماید ولا یجوز له ان یذبح شیئا من الصید فان ذبحه کان میتا ولم یجد لأحد اکله. یعنی یکی از محرمات بر شخص محرم این است که بخواد صیدی را سر ببرد، جایز نیست. اگر محرمی صیدی را سر برید این میته حساب میشه و هیچ فرد دیگری حق ندارد از گوشت او بخورد، یعنی حرام میشه این گوشت، گوشت مردار میشود. خب حالا دلیل بر این مسئله چی هست؟ دلیل بر این مسئله بابی در استبصار جلد 2 صفحه 213 به بعد شروع میشه این باب. در اونجا مرحوم شیخ چند تا روایت آورده است. حالا ما ببینیم چقدر فرصت داریم روایاتش رو بخونیم. در عنوان بابینه، باب 139 هست، یه باب و تحریم ما یذبحه المحرم من الصید یا یذبحه المحرم من الصید، باب حرام کردن ذبح محرم هست نسبت به صید، اگر صیدی را ذبح کرد حرام میشه. روایت اول از این باب که سلسلهش 733 هست میفرماید محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی جعفر عن ابیه عن وهب عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام قال اذا ذبح المحرم الصید لم یأکله الحلال والمحرم و هو کالمیته و اذا ذبح الصید فی الحرم فهو میتتون حلال ذبحه او حرام. استبصار جلد 2 صفحه 214 رقم تسلسل 733. یعنی امام علی علیه السلام فرمود اگر محرمی صیدی را سر برید نباید کسی از اون بخورد، خواه محل باشه یا محرم باشه. یعنی اشخاصی هم که محلن اونا هم نمیتونن از این گوشت حیوان بخورن. لم یأکله الحلال والمحرم، حلال اول یعنی محل، یعنی محل هم نمیتونه از اون بخورد، محرم هم حق خوردن نداره. بعدم فرمود و هوا کلمیتا، این حیوان مانند مردار میشه. در ادامه فرمود اگر صیدی در حرم سر بریده شد این صید میته حساب میشه، خواه ذابحش محل باشه یا محرم باشه. یعنی به مجرد اینکه صید در حرم ذبح میشود این حیوان میشود حرام گور، فرقی هم نمی کنه که ذابح ما محل باشد یا ذابح ما محرم باشه. این روایت اول. روایت دوم که سلسله 734 هست، محمد ابن الحسن الصفار عن الحسن ابن موسی الخشاب عن اسحاق ابن عمار عن جعفر عن علی علیه السلام کان یقول اذا ذبح المحرم الصید فی غیر الحرم فهو میتتون لا یأکله محل ولا محروم و اذا ذبح المحل الصید فی جوف الحرم فهو میتتون لا یأکله محل ولا محرم. امام علی علیه السلام طبق نقل امام صادق علیه السلام فرمود که اگر محرمی صیدی را در بیرون حرم سر ببرد این حیوان حرام گوش می شود بر همه، چه شخص دیگری که میخواد از این مخالط محل باشد یا محرم، حق خوردن این را ندارد. یعنی بر همگان چه محل و چه محرم حرام بشه. بعد فرمود اگر محلی، یعنی شخصی در حال احرام نیست، صیدی را در داخل حرم ذبح بکند، این حیوان مردار میشه، نه محل میتواند از این بخورد و نه محرم میتواند از این بخورد. خب این دوتا روایت دلالت دارد بر همون مسئله‌ای که شیخ فرمود، که فرمود اگر ذابح ما محرم باشد، ذابح صید، صید می شود میته. این دوتا روایت، دسته دیگری از روایات یه مقداری با اینها مخالفت داره. انشاءالله در جلسه بعد اونها رو بخوانیم و جوابش رو عرض بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.